شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه انشاءالله. شنونده های خوب رادیو معارف، جزء یکم قرآن کریم رو پخش کردیم در برنامه در محضر قرآن با صدای آقای منصوری و انشاءالله که همیشه با قرآن مأنوس باشیم. زمان پخش برنامه پرسمان اعتقادی 16:02 هست و در این بخش میخواییم پرسمان اعتقادی رو با سخنان استاد محمدی پخش کنیم که پاسخ گفتن به سوالات اعتقادی شما عزیزان. 45 دقیقه پرسمان اعتقادی رو بشنوید.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینهای معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت تک تک شما عزیزان، بزرگواران و شنوندگان همیشگی برنامه های رادیو سراسری معارف. حلول ماه مبارک و با برکت رمضان را خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران تبریک عرض می کنم. امید که نهایت استفاده را از این برکات داشته باشیم. با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روزافزون و عرض قبولی طاعات عبادات و مخصوصا ورود به این ضیافت الله که بسیار عظمت داره. آقا میرون فرمودن در جمعه از جمعه های آخر شعبان پیامبر برای ما خطبه خوندن که ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره شهر هو عند الله افضل الشهور. پیش خدا ماه رمضان برترین ماه هاست و لذا اسم شهر الله مثل یوم الله، مثل بیت الله. بعد فرمود که وقد دویتون فیه الی ضیافت الله و جعلتون من اهل کرامت الله. در این ماه شما رو به ضیافت ویژه خدا فراخونده ان و اهل کرامت و تکریم و بزرگداشت خدا در این ماه قرار گرفتید. انفاسکون فیه تسبیح، نومکون فیه عباده، اعمالکون فیه مقبوله، دعاکون فیه مستجاب، نفس هاتون در این ماه ثواب تسبیح داره، خوابتون ثواب عبادت داره، اعمالتون قبول میشه، دعاتون مستجابه. خلاصه میچنین ماهی داره به سمت ما میاد و خوش به حال کسانی که از این فرصت استفاده میکنن. ان فی ایام دهرکم نفحات علی فتعرضوا لها، در ایام روزگاران شما نفحاتی هست، خودتون رو در معرض اون نفحات قرار بدید. و ماه مبارک رمضان از بزرگترین این نفحات محسوب میشه که داره میاد به سمت ما، و خوش به حال کسانی که در این ماه از ما استفاده میکنن و روزه میگیرن، علاوه بر روزه عوام که از اون 9 چیز امساک میکنن، روزه خواص رو میگیرن، یعنی از همه محرمات امساک میکنن، چون روزه عوام رو فقط همون 9 چیز خوردن و آشامیدن اونها باطل میکنه، ولی روزه خواص رو هر حرامی باطل میکنه که در ماه رمضان غیبت کرد دیگه روزه خواص نداره، روزه عوام داره. اگر دروغ گفت، اگر خلاص گناه کرد، این گناه روزه رو دیگه از حد روزه خواص میاره پایین. و حتی برخی از دوستان حتما اینجوری هن که روزه خاص الخواص دارن، نه تنها از اون 9 چیز پرهیز میکنن، امساک میکنن، از همه محرمات امساک میکنن، از همه مکروهات امساک میکنن، مستحبات رو انجام میدن، از مباحات هم برخیش امساک میکنن. و برخی هم که البته انشاءالله داشته باشیم در بین عزیزان شنونده، روزشون روز اخص الخواص، یعنی از ماسب الله امساک میکنن، که البته این کار سختیست، این برای اولیاء خدا حاصل میشه. پس حداقل انتظار از پیروان اهل بیت علیهم السلام داشتن روزه خواصه، همین که هم اون 9 چیز رو مراعات بکنن، هم از حرام ها پرهیز بکنن. انشاءالله که این اتفاق بیفته.
انشاءالله. متشکرم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید، در خدمت شما هستیم، از منظر شما استفاده خواهیم کرد. با ذکر شریف و نورانی صلوات بر محمد و آل محمد وارد بخش ابتدایی برنامه خواهیم شد.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته و در ادامه مباحثی که جناب استاد در مقدمه بحث ها بیان می فرمودن، ادامه بحث معاد، وارد مرحله 4 شده بودیم و 2 برنامه‌ای هستش که وارد در واقع ابتدای بهشت، بر دربهای بهشت جناب استاد نکاتی رو می فهمن، حديثی را قرائت می فهمن که 8 درب داره و بر هر دربی 4 جمله نوشته شده، جملات رو جناب استاد قرائت می فرمایند و توضیح میدن، درب اول، دوم و سوم، که حالا برخی از نکاتی که جناب استاد بیان فرمودن در درب اول، بحث قناعت، بخشش حق، ترک کینه، نشست با اهل خیر. درب دوم حالا علو ورزکی لا اله الا الله محمد رسول الله و علی و ولی الله، رسیدگی به یتیم، مهربانی با بیوه زنان و حالا بحث های مانند تفقد فقرا و غیر. و نیز در درب سوم همین ذکر و نیز جملاتی از جمله قلت کلام، کم گویی، در واقع قلت المنام و قلت المشی و تمام را جناب استاد بیان فرمودن و توضیحاتی دادن. ادامه بحث در خدمت جناب استاد است. بفرمایید.
بله، خیلی ممنون. و علی الباب الرابع مکتوب، بر در 4 نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله، جز الله الهی نیست، پیامبر رسول خداست، علی هم ولی خداست، سلام الله علیه ما. بعد فرمود که نوشته بود من کانم یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیکرم ضیفه، هر کس که به خدا و روز قیامت ایمان داره باید مهمانش رو تعظیم کنه، اکرام کنه و مهمان رو باید تحویل بگیره. خلاصه یه وقتی که مهمان سرزده میاد، هر غذایی که تو خونه هست بیارن براش، عیب نداره، از نظر ادب اسلامی همون غذایی که تو خونه هست همون خوبه. یه وقتی نه، مهمان رو دعوت کردن، حتما باید تهیه بگیرن در حد توان خودشون، در حد شأن خودشون، در حد شأن مهمان باید تهیه بگیرن. اکرام مهمان، تعظیم مهمان از دلایل اینه که انسان ایمان به خدا و روز قیامت داره. بعد جمله دوم این بود که من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیکرم جاره، کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داره باید همسایش رو اکرام بکنه، همسایش رو تعظیم کنه، همسایش رو تعویل بگیره، به همسایه احترام بکنه. حالا تا چه برسه که بخواد تحویل نگیره، بدتر از این که بخواد همسر اذیت کنه.
بله.
پیامبر فرمود انقدر جبرئیل راجع به همسایه سفارش کرد، انقدر سفارش کرد که گفتم این دفعه دیگه بیاد جبرئیل، میگه همسایه هم مثل فرزندان از شما ارث میبره.
بله.
یعنی همسایه هم میشه چی؟ وارث انسان.
وارث.
خیلی سفارش شده نسبت به اکرام همسایه، مخصوصا در شرایط فعلی که الان ما داریم زندگی میکنیم، که این مجتمع های مسکونی در گذشته خب تو خونه های 300-400 متری نشسته بودن، خیلی با هم ارتباط نداشتن.
بله.
مثلا بخواد ماشین جلو خونش پارک کنه، نمیدونم سر صداش همسایه رو اذیت کنه، صدا به صدا نمیرسید.
ماشین نبود دوستان.
ماشین نبود، اگرم بود انقدر فاصله زیاد بود که. اما الان نه، این آپارتمان ها که دیگه شما یه تلنگر به دیوار بزنی همسایه حالیش میشه. خیلی باید مراعات بشه. خب اگر کسی به خدا و روز قیامت ایمان داره، باید همسایش رو اکرام کنه و احترام کنه. جمله چهارم، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم والده. اگر کسی به خدا و روز قیامت ایمان داره، باید به والدینش احترام کنه، اونها رو تعظیم کنه و اکرام کنه. احسان به والدین رو قرآن در کنار عبادت خودش، در کنار اطاعت خودش و در کنار توحید قرار داده. اگر کسی به خدا و روز قیامت ایمان داره، باید نسبت پدر و مادرش حتما احترام کنه. و این اکرام حالا فراتر است از اون مراتب دیگه که وجود داره، تعظیم کنه، بزرگ بشمره پدر مادر رو.
یعنی استاد بحث اکرام حتی از احسانم بالاتر احتمالاً هست.
بله، احسان نیکی کردن، اکرام یعنی اونها رو بزرگ ببینه، اونها رو از کنم که در یک جایگاه ویژه‌ای ببینه.
بله.
احسان یعنی همون جایگاه که هستن ببینه.
بله.
و جمله چهارم، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او یسکت. هر کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داره، یا سخن خوب و سخن درست بگه یا ساکت باشه. چقدر ما این سخنان حالا گناه بمونه، علمای اخلاق ده ها گناه برای زبان شمرد، و خود سکوت که تحت عنوان صمت در روایت ما داریم از مراتب کمال انسان هست. از کنم که صمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان رو کند این پنج
تمام.
خود سکوت در گذشت در بعضی از شریعت ها ما روزه سکوت داشتیم.
بله.
در اسلام روزه سکوت بدعت، اما اصل سکوت، اصل این که انسان یا حرف نزنه یا حرف خوب بزنه، فراوان داریم. اینجا میفهمد کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داره، یا حرف خوب بگه، حرف خیر بگه، یا سکوت کنه، حرف بی‌معنا و اینها نگه، تا چه برسه بخواد حرف گناه و تا چه برسه بخواد این زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. در روایت هم داریم، در روایت داریم که صبح که انسان از خواب بیدار میشه، حالا بعضی ها سحر از خواب بیدار میشن، زبان به اعضا جواره میگه حالتون خوبه، حالشون میپرسه، میگن حال ما خوب اگه تو بذاری. زبان همه رو به درد سر میندازه، اعضا جواره میگن حال ما خوبه اگر تو
بگذاری. بله، سیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. در چهارم بهشت چهار جمله بسیار ارزشمندی که جناب استاد فرمودن توضیح دادن. انشالله چهار در دیگه هم باقی مونده، از محضر شما جناب استاد استفاده خواهیم کرد در برنامه های آینده. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است. جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
329 10 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 30553 آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان هست. اما سوالات تلفنی و اولین سوال.
الو سلام، بخواستم از حاج محمدی سوال کنید، آیا اونایی که فوت شدن از ظهور امام زمان خبردار میشن یا نه؟ یه سوال دیگه داشتم، چرا نفش قبر گناهه؟ چه اتفاقی میفته برای شخصی که فوت شده که نبش قلب میکنه. این دوتا از حاج محمدی بپرسید. علیزاده اصلا از ردی. ممنون.
ممنون و متشکرم. سلام بر شما برادر عزیز. شنونده گرامی جناب آقای علیزاده که از شهر قزوین سوالش رو مطرح فرمودن، دو سوال داشتن جناب استاد. این که آیا کسان که از دنیا رفتن از ظهور حضرت ولی عصر ارواحان آل الفدا مطلع میشن یا خیر؟
مؤمنین مطلع میشن، در واقع داریم که به مؤمن میگن که امامش ما ظهور کرده، اگر میخوای برگردی به دنیا برگرد، در خدمت امام باش، میخوایم همینجا باشی باش. مؤمنی که بخواد رجعت میکنه به دنیا و همراهی میکنه با اون نظام الهی که امام زمان علیه السلام تشکیل میده. یه نکته، بنابراین بله، حداقل مؤمنین مطلع میشن که امام زمان علیه السلام ظهور کرد، چنان که در دعای عهد هم داریم که اونجا میگه که اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته لعبادك حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی مجردا قنای، تا آخرش. این یک نکته. نکته دوم این که اصولا با توجه به احاطه عالم برزخ بر دنیا، که دنیا در واقع منزله رحم برزخه، افرادی که اونجا باشن اراده کنن که از برخی از حقایق دنیا آگاه بشن، این قدرت رو دارن. حداقل کسانی که سعی وجودی دارن به سادگی میتونن به دنیا اشراف داشته باشن، ببینن در دنیا چه خبره. براه سوم این که کسانی که از دنیا میرن، اونها میان اطرافشون جمع میشن و از دنیا میپرسن، طبعا خبرهای مهم دنیا رو اونها به اونها میدن، که یکی از مهمترین خبرهای دنیا چیه؟
ظهور حضرت. بله، انشالله که این اتفاق به زودی بیفته. سوال دومی هم آقای علیزاده داشتن جناب استاد، که نفش قبر گناهه، علتش چیه و حالا چه اثری بر اون شخصی که فوت شده و میت هستش اون جسد و اینا داره؟ بفهم.
خب بی احترامی میشه به اون کسی که بدنش رو میخوان در بیارن. ممکنه که اتفاقاتی افتاده باشه، ممکنه مثلا فرض کنیم بدن صورتای به خودش گرفته باشه، حشرات و هوا و نمیدونم چی که هر کس ببینه، خب این شخصی بوده. این که میگن با آب مثلا سدر و کافور غسلش بدید خوشبو بشه، این که کفن داشته، همه اینها به خاطر احترام. و اون نفش قبر در واقع نوعی بی احترامی است نسبت به اون شخص، و این خب خیلی بده. گرچه این بدن الان دیگه تو عالم برزخ نقشی نداره، ولی به هر حال بی احترامی به اون شخص میشه. اما این که خود او بخواد مثلا عذاب ببینه، نه، فقط ناراحت میشه که چرا بهش بی احترامی شده، چرا به بدنش بی احترامی شده.
بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از این شنونده گرامی. ادسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف در فضای مجازی، و نیز شماره پیامک 3162 سامانه روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش، که شما اگر پیشنهادی، انتقادی، نکته‌ای به نظرتون به ذهن مبارک میرسه، میتونید به این سامانه ارسال بفرمایید. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
شنونده گرامی، آقای یا خانم گودرزی از بروجرد سوالی از طریق سامانه پیامکی برای ما ارسال کردن. البته این پیامکیشون شامل دو سوال جناب استاد. سوال اولشون این استش که کسانی که مقدر از دنیا برن، اول چشم برزخیشون فعال میشه و حضرت ملک الموت رو میبینن، بعد اتفاق مثلا تصادف یا شرایط موت پیش میاد، یا نه اول اتفاق میفتد بعد میبینن؟ این سال اول استش، بفرمایید تا انشالله سال دوم. بفرمایید.
گاهی به ندرت یک کسی از ثانیه قبلش اون صحنه تصادف رو میبینه، حتی اون بدنی که مثلا فرسان تصادف کرد چه اتفاقی براش افتاد اینا رو میبینن، ولی خب اینا نادره. امین که جناب ملک الموت رو ببینن، نه، از اون زمان میبینن که ملک الموت میخواد چه قبض روح بکنه. اینا از این طرفه، از طرف از تو دنیا که زمان معنا داره، قبل و بعد معنا داره. از اون طرف اصلا این مسائل مطرح نمیشه و اونها زمانی رو درک نمیکنن که بگن قبلش چی شد، شینه اتفاق چی شد، بعدش چی شد. اینا مال این طرف. بله، گاهی به ندرت این اتفاق افتاده.
شد تو برنامه زندگی پس از زندگی شبکه 4 تو ماه مبارک رمضان هم بعضن بودن این اتفاق افتاده
که میگفتن آره که ما دیدیم.
بله. ولی میفهمید عمومی نیستش به این شکل. بله، متشکر. یه بخش دومی هم سوال این شنونده محترم داره و گفتن این که آیا کسانی هستن که سر پل صراط به سمت حالا بهشت برزخی ایشون فرمودن معطل بمانند، و خواستن توضیح بفرمایید.
اولا که سر پل صراط غلطه، چون یا پل یا صراط دیده تاش، که اون سر پل مثلا بخوام معطل بشن. دوم این که برزخ نیست دیگه، برزخ تموم شده.
بله.
صراط تو قیامته. تو بحث مقدماتی که دوستان دقت کرده باشن، ما در بحث قیامت کبرا بحثی راجع به صراط داشتیم. و سوم این که بله، اونجا مواقفی هست که خیلی تو مواقف میمونن. موقف نماز هست، موقف زکات هست، موقف صله رحم هست، موقف ولایت هست. خیلی مواقف اونجا هست که گاهی ممکنه که سالها اونجا گرفتار اون موقف باشن. بله.
بله.
اون ایستگاهایی که اونجا هست نگه میداره افراد رو.
بله. بله. جناب استاد این مطلب توضیح فرمودید در مقدمات برنامه‌های گذشته. حالا این شنونده محترم اگر میخوان میتونن اونجا مراجعه بفرمایند. ممنون هستیم از شما جناب استاد. متشکریم از این شنونده که از بروجرد سوالشون رو برای ما ارسال فرموده بودند. رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، تا پایان با ما همراه باشید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما. پاسخهای کوتاه.
912-44-61 پرسیدند چرا دیه زنی که کشته بشه نصف دیه مرده؟
برای اینکه همه هزینه خونه از در اسلام به عهده مرده. اون دیه مرد هم که میگیرن خانوادهش میگیرن و صرف خود زنها میشه. زن هیچ تکلیفی در قبال هزینه خونه نداره. اون نصف دیه هم که میگیرن اون هم مشکلی ایجاد نمیکنه. اما از لحاظ انسانی فرقی بین زن و مرد نیست. یعنی اگه بخوان قصاص کنن مرد و زن فرقی نمیکنن. مردی زنی کشته باشه قصاص میشه، زنی هم مردی کشته باشه قصاص میشه. حتی اگه 10 تا مرد جمع بشن یک زن رو بکشن، اولیاء آدم میتونن 10 تا مرد رو قصاص کنن. یعنی جان 10 تا مرد میتونن به خاطر کشتن یک زن بگیرن. چرا؟ چون قاتلن. اما دیه ها رو باید پرداخت کنن که خانواده هاشون مستاصل نشن.
902-0908 پرسیدند اگر شرایطی پیش بیاید که در هنگام مردن بتوانیم اهدای عضو کنیم، در آن دنیا روح یا جسم آدم سرگردان و پریشان نیست و آیا پاداش دارد؟
این که انسان کار خیر انجام بده خب قطعا پاداش داره، اما اینکه روح یا جسم سرگردان باشه نه، چون بدنی که انسان در اون عالم داره این بدن نیست، چون این بدن ممکنه که تو دنیا ناقص شده باشه، دستش از دست داده باشه، پاش از دست داده باشه، چشمش از دست داده باشه. اون بدن سالمه و نقصی نداره. این اعضایی هم که بخشیده میشه اینا باعث نمیشه که بدن آخرتی انسان ناقص بشه.
936-2034 پرسیدند آیا کار حضرت یوسف که ظرف را در بار برادرش میگذارد تا او را نگه دارد مکر نیست؟
حالا به فرض که مکر باشه، خود خدا خیر الماکرینه و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. مکری که مثبت باشه که اشکال نداره، اون مکری بده که توش نیرنگ باشه، اون مکری که حقی ضایع بشه. نسبت به حضرت یوسف اولا خود بنیامین میدونست با اجازه خودش بود و ثانیا کار خدا بود. میفرمایند ما این کارو کردیم که بنیامین پیش یوسف بمونه، چون یک صحنه امتحان بود، باید این صحنه امتحان کامل میشد. برایش این بود که بنیامین هم بمونه که دیگه یعقوب دل از غیر خدا کلا بکنه، امتحان تمام بشه. و خود خدا میفرمایند ما این نقش رو ریختیم، این کید که حالا کید هم معنای مثبتش خدا به خودش نسبت میده. و اون کسانی هم که داد زدن که حیات ایر انکم لسارقون، نمیدونستن که قضیه چیه، اونا که خبر نداشتن. حضرت یوسف خبر داشت و بنیامین. بنیامین هم که خودش اجازه داده بود و با اجازه خودش و با اختیار خودش این کار انجام شد. بنابراین اشکالی در این کار مشاهده نمیشه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخهای کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جدا تشریف میارن و به تعدادی از این سوالات پاسخ میفرماین. 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 پلهای ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم میشنویم.
با سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان. سوالی از استاد محمدی داشتم برنامه پرسمان اعتقادی. میخواستم خدمت آقای محمدی بگم آقای محمد، شما که این همه از مهربونی خدا میگید، این همه خدا مهربونه، چرا اینقدر فلسطینی ها کشته میشن؟ پس این مهربونی خدا کجاست؟ چرا بعضی از بندگان خدا اینقدر در عذاب و مشقتن با این که نماز روزه همه چیزشون درسته؟ پس این مهربونی خدا کجاست؟ خدا اینقدر مهربونه برای بنده‌هاش، چرا نگاه میکنه که اینقدر بندگانش عذاب بکشن؟ آیا مهربونی اینجوریه که بندگان باید اینقدر عذاب بکشن؟ مثلا من یک نابینا هم، در خونه نه گناهی نه چیزی، صبح تا غروب تو خونه نابینا، دستم از همه جا هم کوتاهه، در مشقت و عذابم، چرا باید اینجوری بشه؟ پس این مهربونی خدا کجای خدایی که اینقدر مهربون و رؤوف و عزیز و حکیمه؟ پس این چجوریه؟ اینو به من پاسخ بدید، ممنون میشم.
سلام علیکم برادر عزیز و شنونده گرامی، روشندل محترم. چون استاد سوالشون خب مشخص هستش، حالا فلسطین رو مثال زدن یا برخی از بندگان خدا که در عذاب هستن، حالا درباره خودشون هم باز نکته فرمودن که اذیت میشن، این مهربانی خدا کجاست؟
در این خدا مهربانی خب تردیدی نیست، او رحمان است، او رحیم است، رحمتش هم عام، او حنان و بسیار دلسوز هست. اما چند نکته رو دوستان باید توجه داشته باشن. اول اینکه آیا مهربانی خدا باید حکمت خدا رو از بین ببره؟ خدا مهربان هست اما حکیم هم هست، حکمتش اقتضا میکنه که انسان ها اختیار داشته باشن. اگر طرحی که تو ذهن این برادر روشن دل ما هست بخواد اجرا بشه، خدا باید اختیار رو از صهیونیستا بگیره که نتونن جنایت کنن. خب اگر اونها نتونستن بد باشن، دیگه خوب هم نمیتونن خوب باشن، چون فرض اینه اختیار وجود نداره. اختیار که از بین رفت دیگه انسانی باقی نمیمونه، انسانی که کنار گذاشتی دیگه عالمی باقی نمیمونه. ما از یه گوشه نگاه میکنیم اما کل این تابلو رو نمیبینیم. اونها چرا جنایت میکنن؟ چون اختیار دارن. چطور میشه جلو این جنایت رو گرفت؟ اختیار ازشون بگیرن. وقتی بهشت برای چی؟ سنگ که تو بهشت براش بهشت معنا نداره. هیچ گویی سنگ را فردا بیا و نویم هم دهم بد را سزا، هیچ عاقل مر کلوخی را زند، هیچ با سنگ اتابی کس کند نخیر. چرا؟ چون سنگ تکلیفی نداره، نه بهشت و جهنم براش معنا نداره. اگه بناس بهشت و جهنمی باشد باید اختیار باشد، اگه بناس اختیار باشه باید بتونه همکار خوب انجام بده، همکار بد. نکته دوم این که در این گونه امور آیا خوب ها مقصر نیستن؟ یعنی الان مسلمان ها مقصر نیستن تو این جنایتی که در فلسطین رخ میده؟ خودشون آوردن این قده سرطانی تو کشور خودشون جا دادن. آیا کشورهای اسلامی بازشون انجام میدن؟ یمن محاصره کرده از لحاظ دریایی که اینا تحت فشار قرار بگیرن و جنایتشون کم کنن، ولی کشور اسلامی دیگه راه باز میکنن برای صهیونیستا که باز بتونن بیشتر جنایت کنن. آیا همه کشور اسلامی تکلیف نداشتن که در مقابل این جنایت بایستن؟ کی استاد؟ چرا باید یک کشور غیر مسلمان آفریقای جنوبی بخواد مطلب رو دادگاه حالا لاهه بکشونه؟
بله.
این هم نکته دوم. ما خیال میکنیم فقط صهیونیست ها مقصرن. وقتی ما خودمون وظیفمون انجام نمیدیم، چرا خدا باید از ما دفاع بکنه؟ چرا باید خدا از ما حمایت کنه؟ بله اگه مسلمان ها سنگ تمام میذاشتن، وظیفه خودشون انجام میدادن، خدا هم تیر ابابیل میفرستاد که اینها رو نابود کنن. ولی وقتی ما خودمون قدم بر نمیداریم، خدا برای چی میخواد از ما دفاع بکنه؟
بله.
این هم نکته دوم. نکته سوم این که برخلاف ما که صبرمون کمه، خداوند صبر زیاده، خداوند صبر و حوصله داره. ما عجولیم، خلق الانسان من عجل، اما خداوند عجله نداره، خداوند به موقع اینها رو خواهد گرفت. و چون دنیا داره امتحانه، همه دارن امتحان میشن تو این جریان فلسطین، سه گروه دارن امتحان میشن: ظالم، مظلوم، ساکت. دو گروه رفوزه هستن، دو گروه تو این امتحان قبول نشدن، ظالم و ساکت. دنیا داره امتحان، اصلا خداوند دنیا رو خلق کرده برای امتحان. والذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء، برای چی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اصلا فلسفه وجودی زمین و آسمان هم امتحان هاست، خدا داره امتحان میکنه و افراد دارن امتحان میشن. ما میگیم که امتحان بی امتحان، نه دیگه، وقت زمین آسمون برای چی؟ وقت دنیا برای چی؟ طرح ما مساوی است باز با نابودی دنیا. نکات دیگری هم هست راجع به شما، هم لحظه لحظه که شما مشکلات رو داری، خداوند آنچنان عوضهایی در عالم دیگر به شما خواهد داد که همه آرزو میکنن کاش جای شما بودن. فعلا شما اینجا متوجه نیستید، یعنی همه ماها متوجه نیستیم که چه اتفاقی میفته. اون طرف که بریم اون وقت مشخص میشه که